بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. بر اساس موضوع بحث ما این است که موضوع علم اصول را در نظرات آخوند و شیخ و مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام بررسی کنیم. ما دیگه بررسی بقیه شو ضروری نمیدونیم. موضوع علم اصول و اگر برسیم در نظرات آخوند، شیخ و مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام انشاءالله بررسی کنیم، میتونیم به یه جنبندی برسیم و انشاءالله نظریه مورد قبول رو تصویر کنیم. بر اساس چیزی که ما بررسی کردیم در بحث قبلیمون که مسئله موضوع در جایگاه موضوع و مسئله عرض ذاتی در علم بود، تقریبا در جنبندی نهایی به این رسیدیم که ما یک معلومی داریم و یک علمی داریم. علم رو هم در نهایت بحث به معنای مجموع گزارها تفسیر کردیم و سعی کردیم یه جامعی در این علم به عنوان مجموع گزارها که یک مرکب اعتباریه تبیین بکنیم و بر اساس این جامع در واقع تصور این علم به عنوان مجموع گزارها رو تصویر کنیم. در معلوم هم عرض کردیم معلوم ما میتواند یک معلوم حقیقی باشد که در واقع تعبیری که خوندیم یک موضوع تکوینی که دارای عوارض تکوینی و ذاتی و میتواند یک معلوم اعتباری باشد که تبیین شد که در معلوم اعتباری ما تصویر عرض ذاتی را نمیتونیم ملتزم بشیم و نشون هم دادیم که بزرگان مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عرض ذاتی را در معلوم تکوینی قائل است و تصویر هم میکنن و از این جهت که عرض ذاتی را در معلوم تکوینی قائل است و حواسشون هم هست که اجلاء فلاسفه وقتی عرض ذاتی تعبیر میکنن در معلوم تکوینی این حرف رو میزنن، مدعی هستن که محمولاتی رو که در مسائل فقه و اصول مطرح میشه محمولاتی هستن اعتباری که نمیشه ملاک عرض ذاتی را در معلوم تکوینی در اونها پیاده کرد. اینا چیزایی بود که ما در واقع بذاریم. حالا ما میخواییم مسئله موضوع را در علم اصول یک بار در معلوم اعتباری و با قطع نظر از اون اشکالی که در باب خلق حقیقت و اعتبار وجود داره بررسی بکنیم. اون موضوع ما اینجا یک امر اعتباری است و اگر اون حرفا رو بزنیم و از اون ادبیات ها استفاده کنیم قطعا مشوب به خلق حقیقت و اعتباره. فعلا اینو میذاریم کنار، یعنی این اشکال مسئله رو ندیدیم، میگیریم بحث رو بررسی کنیم. بعد انشاءالله ببینیم در واقع علم به عنوان مجموع گزارها که ظاهر عبارت حضرت امام بود ما میتونیم قائل بشیم به وجود موضوع برای علم اصول یا باید اصلا وجود موضوع رو در علم اصول انکار کنیم و با فرمایشات سلامزه حضرت امام که امام موضوع رو قبول داره رو غلط میدانیم در واقع. انشاءالله بعدا سر همین محور یه بحث مفصلی خواهیم کرد. یا اینکه نه، ما بریم سراغ محور سوم که حرفای خودمونه که بحث جامع را در مرکبات اعتباری تصویر کنیم و موضوع را از این طریق پیگیری کنیم که ما در واقع علم به عنوان مجموع گزاره‌ها اگر میخواییم موضوعی رو تصویر کنیم اینطوری تصویرش کنیم که انشاءالله در نهایت بهش خواهیم رسید. پس در واقع سه تا مسیر رو باید طی کنیم: با قطع نظر از بحث خلق حقیقت و اعتبار در موضوع در واقع اعتباری، موضوع به تعبیر مشهور دنبال عرض ذاتی بگردیم، ملاک عرض ذاتی را حالا به هر شکلی که شده در اون موضوع اعتباری با قطع نظر از مسئله خلق پیگیری کنید و به مباحث سر و سامونی بدید که تقریبا اون 27-8 تا نواری که گفتین شما کار کنید همش به اون فرداست. معلوم اعتباری باشد. یک بار بریم سر حرف ابتدایی حضرت امام که علم به عنوان مجموع گزاره ها رو رسیدگی کنیم و بعد ثابت کنیم که اونجا موضوعی در هیچ علمی نداریم، حتی علم اصول و نمیتونیم داشته باشیم و امام هم اگر موضوعی اونجا تعریفی خواسته بکنه با انکار اون مبنا، اگر اشکالاتی رو خواسته ضرب کنه با انکار اون مبنا، و یک بار هم بریم سر حرف خودمون که بگیم اگر یک جامعه تونستیم تصویر کنیم در علم به عنوان مجموع گزاره ها به عنوان مرکبه اعتباری، ما میتونیم بالاخره موضوعی و عرض تحلیلی برای اون موضوع تصویر کنیم یا نه. عرض تحلیلی تو همون فضا که انشاءالله عرض خواهم کرد که با تطور علم سازگار باشه، انشاءالله اونو بحث میکنیم با هم. در واقع میشه سه تا منظر مقدمه بحث. خب حالا فعلا پس ما بخواییم بریم عبارات محقق خراسان رو تو این فضا بررسی کنیم. در اینجا ابتدا من برای این که شما اونجا کار کردید و خلاصه مطلب دستتونه، عبارات استاد بزرگوارمون حتی آیه فاضل رو بررسی میکنیم تو اون فضا، بعد شما میبینید که در واقع توی این حرفا خلاصه چقدر اینها خلاصه درش شلوغی وجود داره و اشکالات وجود داره. ما عبارات ایشون رو میخونیم، این مقدار توضیح میدم فرمایشات ایشون رو که بعدم انشاءالله فرمایشات آقای سبحانی رو بعدم خودم جمع‌بندی میکنم، نظر خودمون رو با اطلاعاتی که داری تو اون فضا بیان میکنم در باب موضوع علم اصول. ایشون در درس شماره 19 ایشون یه بحثی دارن که بعد از بحث از تمایز علوم نوبت به بحث در مورد موضوع علم اصول میرسه. آقای فاضل، حتی آقای فاضل نظرات ایشون در باب چی؟ موضوع علم اصول که تو عبارات ایشون چنین تذکری وجود نداره که اینجا معلوم اعتباری بحث عرض ذاتی مطرح نیست، یا امام هم متوجه اینه که اینجا نمیشه اون حرفا رو زد. حالا با اون کمکایی که ما کرد درس 19 درس شماره 19 ایشون مطلب ایشون میفرماد در اینجا یک مطلب مسلم بین اصولیین است و آن این که علم اصول موضوع دارد، که این از نظر ما حرف غلطیه. شما غلط بودنشو میدونید، چون در این حرف در واقع این سه جهت دیده نشده. علم اصول موضوع دارد یعنی معلوم اعتباری داریم که دارای عرض ذاتیه، اون شخل در این فرق. اگه موضوع به همون معنایی به کار بره که در بین ادلاء فلاسفه مطرحه، که گفتیم مورد توجه حضرت امام بوده، این هست خوندیم عباراتش در تهذیب و کتاب امام تو بحث خودمون ها، که امام گفته بود بحث عرض ذاتی رو تو محمولات اعتباری نمیشه بیاد. حالا یعنی چی موضوع داریم؟ موضوع به همون معنایی که فلاسفه میگن داریم؟ اگه اینه این غلطه. اگر منظورتون از موضوع یعنی محور مشترک مسائل علم، که موضوعات مسائل افراد یک کلی یا اجزای یک کل، اگه این مورد نظرتونه بازم ما این غلط میگیم، چون قضایای سلب تحصیلی رو ما داریم در واقع و قضایای سلب تحصیلی اصلا موضوع نیست. توجه میفرمایید، و قضایای سلب تحصیلی در هر علمی وجود داره، حتی علم اصول. و ما قبلا بحث کردیم که اشکال قضایای سلب تحصیلی اختصاص به فلسفه نداره، بحث عدم مضاف مثلا بگیست که به افعالی طوری نیست، سلب تحصیلی. وقتی سلب تحصیلی رو یه قضیه میدونیم و قضیه موضوع لازم نداره، اونجا وقتی که تربیل دیگه نه خود یه سلب تحصیلی قضیه هست دیگه، یه قضیه گل علم نه وجود که اصول رو دارم بحث میکنم، نه نه بحث الان سر به اصول، سر به اصول فقط داریم بحث میکنم، داریم میگیم آقا عدم مفهوم لقب، عدم مفهوم وقت، عدم فلان. خیلی خوب، ما اگر قضا آقا خواهش دارم ببین دیگه، ما اون مبانی رو همه رو طی کردیم با هم، دیگه من فقط دارم ازشون استفاده میکنم تو نقد اقوال اعلام که ذهن رو قوی بکنم تا به حرف خودمون برسیم. پس ما سوال میکنیم، این که شما میگید علم اصول قطعا موضوع داره، منظورتون از موضوع چیه؟ اگه منظورتون از موضوع بفرمایید اون موضوعی است که ما از اعراض ذاتیش در حکمت بحث میکنیم، در علوم اعتباری ما اعراض ذاتی نداریم و این خلط حقیقت و اعتباره که امام انجام نداده ولی حسن های فاضل انجام داده. اگه منظور از موضوع اونه، اگر منظور از موضوع بفرمایید جامع موضوعات مسائل، که جامع موضوعات مسائل میتونه نسبتش با موضوعات مسائل نسبت طبیعی و فرد باشه یا نسبت کل و جز باشه، بازم این حرف غلطه، چون ما قضایای سلب تحصیلی رو جزء علم میدانیم و قضایای سلب تحصیلی محتاج موضوع نیستن. تا بخواهیم موضوع رو به معنای جامع موضوعات مسائل که نسبتش با موضوعات مسائل نسبت طبیعی و فرد یا نسبت کل و جزئه بدانیم، آقا من دیگه با اطلاعات قبلی خودمون با مبانی که با هم تفاهم کردیم دارم جلو میرم. اگه منظورتون از موضوع نه اینه نه او، خب چی میخواستید؟ اگر علم به عنوان مجموعه گزاره ها را میخواید بحث کنید، علم به عنوان مجموعه گزاره ها وجود واقعی نداره تا موضوع واقعی داشته. اگه منظورتون از موضوع چیزیست که ما به عنوان جامعه مرکبات اعتباری میخوام تصویر کنیم، این که تو فرمایشات شما نبوده اصلا، ما انشاءالله بعدا درباره اصلا نداریم. لذا این حرف به کلیت محل اشکال، مگر آنکه ما بگیم هر کی موضوعی که طور دیده و یه طور حرف زده، ولی بالاخره موضوع داریم. اگه اینقدر بخوایم تنزل بدیم قضیه را، خود دیگه این بی خوده دیگه، یعنی یه مشترک لفظی وجود داره که هر کی موضوعی که طور دیده، یکی موضوع رو اونی دیده که با عرض ذاتی داریم باش کار بکنیم، یکی موضوع رو اونی دیده که فلان جامعه موضوعات مسائلش از باب طبیعی و فرد یا از باب کل و جز. خلاصه فقط هم دارم سر علم و اصول کار میکنم آقا، دیگه جایی تو معلوم حقیقی نمیرم، تو معلوم آقا اعتباری یه اول حدود دیده. بله، از آنهایی که معتقد بودن هر علمی نیاز به موضوع ندارد ولی اعتقاد دارن علم و اصول موضوع دارد، دیگه بازم نمیفهمم. اونایی که گفتن هر علمی موضوع نمیخواد، منظورشون حضرت امامه؟ باز امام چند تا حد وسط تو حرفاش هست که باید اینا رو یکی یکی بررسی کنیم، نمره بدی تا بتون اظهار نظر. لذا مورد تسالم است که در علم اصول موضوع داریم، مورد تسالم است که در علم اصول موضوع داریم، باز واقعا ما نمیفهمیم. و عبارت حضرت امام اگر تهذیب باشه، بخونم براتون عبارت تهذیب رو. نه مناهج هم باشه، من با مناهج پیدا کردن آدرس هم میذاره طولانیه، حالا آقایون که با در حالا تهذیب هم بیارید خوبه. عبارت حضرت امام در بحث مقدمه واجب در درگیری با مرحوم آقای بروجردی تصریح داره به این که علی مبنی المختار ما موضوع چی نداریم. ایشون در بحث مقدمه واجب وقتی که دعوایی دارن سر این که بله، در بحث مقدمه واجب دعوایی دارن اونجا، ثم انه بما عرفت في اوائل الكتاب من ميزان من الميزان في المسائل الاصوليه تكون المساله اصوليه، که ان شاء الله بعدا میگیم این میزانی که امام ارائه کردن به نظرمون با مبنای نهایی مختار ما صادقه، حالا بعدا این میزان رو میگیم، یعنی استفاده از قرض به شکل خاصی که ان شاء الله عرض کنیم. در صفحه 328 بله، لذا ما واقعش نمیفهمیم این فرمایشات رو، اینو باید به ترتیب اینطوری نقد کنیم بریم جلو که از اطلاعاتتون استفاده کنیم. بله بله، ایشون در این عبارت تهذیب چاپ این محصه نشر جلد اول صفحه 286 اینجا دیگه شرح میدن میشون. و اما کونها بحث مقدمه واجب و اما کونها مسئلتان اصولیه فلا شکتی انها کزاده لما وقت داشتی مقدمت کتاب علا میزانه ها من انها عبارتون عن قواعد العالیه که ایشون از روی تعریف ملاک مسئله اصولی رو تبیین میکنن نه از روی موضوع و این اصولی میده فحین ازن لصبت وجود الملازمه پس این اصولی ولا نعمی من الاصولیه غیر حاضر ما وقتی میدیم مسئله اصولی ملاکش کن و ما ان بعض الاکابر بعد فرماش محقق بروجردی رو ذکر میکنن رضوان الله تعالی علیه ما میگه غیر تام چرا؟ لما تقدم من بطلان وجود به وجود موضوع این فلق علوم حتی الفقه و اصول این برد بطلان وجود اما مخواه بگیم این فرمایش که های بروجردی اشکالی که دارن که آره ما بعدا اشکالشو میخونیم فرضم اینه که شما الان تو این نواره مدارشو بلدید این بنابر اینه که های بروجردی فرض گرفته که حتما باید هر علمی موضوع داشته باشه حتما میشین که موضوع لازم داریم شما انه لا یحتاجن یکون البحث عن العوارض الذاتیه بعی معنا فسره های بروجردی دو تا مسئله رو مسلم گرفته یکی این که هر علمی باید موضوع داشته باشه و هر مسئله باید بحث از عوارض ذاتی موضوع باشه و هر دو تا غلطه ولذا ما که میگیم این ملازم اصولیه نه باب موضوع میگیم و نه باب عرض ذاتی میگیم پس ما اگر واقعا آقای فاضل منظورشون اینه که امام موضوع و عرض ذاتی را قبول داره قبول نداره اگر موضوع چیز دیگری است که بعدا ما میخوایم براتون بهتون برسونیم بعد اونو درست میکنیم ولی اون لا عین و لا اثر در کلام آقای ازش نیست تو کلام امام ازش هست آقای مورد التفات جدی قرار نداره به ما این روزه میکنه الا انا انهو لو سلم نابوجوده لزوم وجود الموضوع فی العلوم و سلم ناسه ان موضوع علم الاصول و الحجت الفقه اگر ما سلم نایی بگیم میتونیم عرض ذاتی رو درست کنیم از باب عرض تحلیلی که حالا بحثشو بزنیم لذا ما واقعا نمیدونیم که حتی آقا اصرار میکنن که مورد تسالم وجود موضوع یعنی چی امام اصلا قبول نداره وجود موضوع رو وجود موضوعی رو که امام رد کرده در معلوم رد کرده نه در علم به عنوان مجبور گذاره چون علم به عنوان مجبور گذاره اصلا قبول نداره امام که واقعیتی داشته باشه تا برهان بر وجود موضوع برش بیاد بشه خواهش دارم توجه کنید دیگه ادامه مسائل رو داریم پی میگیریم پس در معلوم اعتباری ما عرض ذاتی نداریم موضوع نداریم عرض ذاتی مال معلوم حقیقیه که به نظر امام منطبق بر همه مسائل علم هم نمیشه و اشکالاتی درش هست حتی در فلسفه تو معلوم حقیقی هم تطبیق نمیکنه در معلوم اعتباری هم به طریق علما نه موضوع به اون معنا داریم نه عرض ذاتی به اون معنا داریم نه همه نه حتی میتونیم یه طبیعی داشته باشیم که نسبتش با موضوعات مسائل نسبت طبیعی و فرد یا نسبت کل و جزء باشه لذا ما وقتش نفهمیدیم یه اولا خب لذا این که فرمود مورد تسالم است که در علم و اصول موضوع داریم نمیدونیم این تسالمی از امام چیز نیست اما موضوع چیست آرا و نظریات مختلفه آیا موضوع علم اصول یک چیز معین و مشخص است یا اینکه خیر موضوع علم اصول وجود دارد ولی قابل تعبیر و اشاره نیست حتی یعنی معین نیست مبهم است بعدم ایشون شروع میکنه مشهور و من هم صاحب قوانین میگویند موضوع علم اصول ادله اربعه است با وصف دلیلی است آنها موضوع علم اصول هستند مشهور با مبنایی که داشتن یعنی هر علمی موضوع دارد و موضوع واحد است و متعدد بازم اینو نمیفهمم بازم نفهمیدیم که چطور مشهور رو شما ملتزم میکنید به اینکه هر علمی موضوع واحد داره نمیفهمم چون مشهور در علم منطق معرف قدرت و موضوع قرار دادن که واحد نیست کتاب علم منطق رو علم در واقع اعتباری نمیدونن پس چطور مشهور موضوع علم اصول و ادله اربعه قرار داره بعد ایشون میخواد بگه نه مشهور رفتن به سمت الفلسفه فلسفه مشهور خودم ادله اربعه رو موضوع قرار دادن و میشه حرفشون رو بعدا به خود ادله اربعه درست کرد الفلسفه فلسفه بر اساس بحثایی که کردید حالا بعدا شرحش میده نمیخوام جا توضیح نمیدم فعلا این مسکوت بمونه فقط سر تعدد و وحدتش بحث دارم که انشاءالله بعدا بحثشو میکنم. جواب میدهیم خب چرا همون عنوان مشترک و قدر جامع را به عنوان موضوع تعبیر نمیکنه تا ایراد وارد نباشه. ایشون میگه پس چرا چهار تاش کردید؟ بگید از حجت الفر که حالا عرض کردم، این حالا خیلی شلوغه، این هست که ادله اربعه شلوغیات شما بلدید، مطمئن الان بالاصاله نقد این حرف مورد نظرم نیست، میخوام نظرشون رو بخونم. خب به هر حال مشهور تصریح کردن ادله اربعه به وصف کونها حجه موضوع هستن و در اینجا صاحب فصول که ناظر به کتاب محقق خودیست اعتراض کرده که شما موضوع را ادله به وصف کونها ادله قرار میدهید. میخوام با هم ببینید اینا مطالب درس خارجه، شما اون تحقیقات و اون توضیحاتی که دارید ببینید دیگه جایگاه کار چطوری میشه که اون تو متن در واقع کار سوال میکنیم. بله سوال میکنیم بحث حجیت ظاهر کتاب یا حجیت اجماع مثلا نمیتواند اصولی باشد، چون ما از ذات کتاب و اجماع از حجیت آنها از ذات کتاب و اجماع چون ما از ذات کتاب و اجماع و از حجیت آنها بحث میکنیم، به الا اجماع به وصف حجیت بودن دیگر نمیشود بحث از حجیت آن انجام گیرد و این ضروریه به شرط محمول است. همینطور در باب حجیت خبر واحد تنها راه حل اشکال برداشتن قید حجیت است و موضوع را ذوات ادله اربعه قرار بدید تا بحث از حجیت بشه بحث از عوارض موضوع و اصولی به حساب بیاید. مرحوم آخوند میفرماید این راه فاضل مشکل و حل نمیکنه، که باز این تعبیرم ناتمامه. مرحوم آخوند ناظر به صاحب فصول نیست، مرحوم آخوند ناظر به شیخه. حالا دیگه خود من میگم و بین کلام آخوند خیلی خوب الحمدلله الحمدلله دیگه راه افتاده، دیگه اونی که من میخواستم راه بیفته راه افتاده دیگه. شما در مقام بررسی و حالا ببینید این روایتی که من میخونم بعد شما خودتون بررسیش کردید با رسول مرحوم. بله زیرا اگر موضوع را ذوات ادله قرار دهید باز میتوانیم از صاحب فصول سوال کنیم که مقصود شما از سنت که موضوع است چیست، یعنی که قول و تقلید واقعی امام منظور است، یعنی سنت مهدی منظور است، یعنی که منظور شما معنای عام نیست که سنت خاصی و مهدی را در بر بگیرید. خیلی خوب اگر منظور شما نسبت مهدیه است، خب اینا شما در بحث حجیت خبر واحد از سنت مهدی بحث نمی کنید. این که من آدرس میدم که شما فردا برید جلسه شما رو منظر در بیارید، اینا رو ببینید بررسیشون بکنید، اونا رو بررسی کردید دیگه، یا حالا بخوام بر اساس او دست مایتون بیاید به محاوله با اساتید و بزرگان حاضر در میدان دیگه، بخوام اینو بررسی کنیم. از بلکه از سنت خب شما که بحث از سنت شما اگر منظور شما نسبت سنت مخفیه است، شما در وقت حجیت خبرات از سنت مخفیه بحث میکنید، از سنت خاصی بحث میکنید نه از سنت مخفی، و همینطور در بحث تعادل و تراجیح. بعد ایشون میگه شیخ انصاری در بحث حجیت خبر واحد توضیح از کلام صاحب فصول کرده که ما در بحث حجیت خبر واحد مساله را اینطور طرح نمی کنیم به الا اشکال آخوند وارد است. شیخ اصلا حرف نظر ما که بهتون گفتیم اونا رو ببینید که دیگه آماده شید. شیخ آمد گفت آقا ما چی گفت شیخ گفت آقا ما اگر ذوات ادله را صاحب فصول خواست بیاد گردن ما بندازه و قید دلیلیت رو برداره که بحث حجیت بشه بحث از عوارض ذاتی، ما میتونیم یه کاری بکنیم که ادله به قید دلیلیت موضوع واقعی موضوع باشن، چون دعوا از ثبوت در واقع سنت مقید به حجیت با خبر واحد. بعد آخوند بود که آمد تفصیل داد که این ثبوت یا ثبوت تکوینیه یا ثبوت تعبدی. اگر پس در واقع این توضیح در واقع توضیح کی بود؟ شیخ بود در دفاع از صاحب قوانین و در واقع رد اشکال صاحب فصول. صاحب فصول میخواست بحث حجیت خبر واحد رو جزء مبادی تصدیقیه علم و اصول قرار بده، به جهت اینکه اصرار میگفت شما اصرار دارید که قید حجیت در ادله اربعه باقی بمونه، بعدم بحث حجیت خبر واحد یا حجیت اجماع یا حجیت شورت یعنی باب الحجه بره از علم و اصول بیرون. شیخ محمود لازم نیست، ما ادله را با قید دلیلیت بحث میکنیم، ثبوت خبر واحد ثبوت سنت را یک ثبوت تعبدی برای سنت به واسطه خبر واحد درست میکنه. حالا دیگه بحث دیگه تتم نشه. خلاصه پس این دعوی اشکال شیخ بود. پس این الان طرف بحث ما، طرف بحث ما یعنی شیخ دفاعی کرده اساس بود در مقابل اشکال آخون، و که اگر اینو نگیم اشکال آخون لازم میاد. خیلی پس نتیجه آقا دیگه دوستان خواهش نه من بخوام گوش بدن، اما با سرعت ما دیگه از اینجا بگذاریم، چون من اگه میخواستم دوباره اینا رو براتون بشونم همه رو شرح بدم باید تمام، یعنی بخوام الان من توی یه جلسه 5 جلسه درس بدم اینطوری، به استناد اینکه اونا تکرار نشه اینجا. بالاخره نمیدونم دیگه منظور، خب برو عبارت رو بگیم، نمیدونم اگه سبق لسان سبق لسان خیلی خوب. لذا ما خواهش برم و لا اشکال، بلکه بحث ما پس آقا اگر شیخ انصاری در بحث حوضیت خبر باید توضیح از کلام صاحب حضور کرده است که ما در بحث حوضیت خبر مثلا این طور تر نمی کنیم، لا اشکال آخون وارد است، بلکه ما بحث ما این است آیا قول امام با خبر زورار ثابت می شود یا نه. بعدم پس در واقع بحث را بردیم بر سر سنت محکی و ثبوت آن به وسیله خبر وارد. خب شیخ انصاری در تعادل سرادین را ندارد، اما لازمه گفتار ایشون اینه که در تعادل سرادین هم این کار بکنه، که بعد ما توضیح داریم که لازمه گفتار هم نیست اونجا تو اون نوارا توضیح داریم که فرق بین آخوند شیخ اینجا چیه، چیه فرقشون؟ این حال جواب بدید، اگر جواب بلدی نمید، اگر یا اگه بلدی نه یه آزونه نگید بیش دیگه بگید، تعالی
هر اماره
یه بود تعالی در احوال
خبره یه اگه بلدی این جواب بدید این جواب بدید این جواب بدید این جواب خودش بیشیه ما اونجا در واقع توضیح میدادیم ها
شیخ وردش بخاطر
نواره گوز نداره آخه نیست اونجا تو جزبه نیست
نه نماز
تو خاتمتون اوورده بحث شده خب چی بحث شده بگو
اینجا شیخ
اومده گفته
که
تعارض بین
دو حجیت رو
تعارض امارتی ما اونجا توضیح دادیم که برنامه مذکر چرا بحث تعادل ترازی رو اول مستقل ما عنوان کرده بعد اومده تو مقصد ذهن مقصد ساله که چی؟
تو تعارض ذهن مقصد ساله بود
من اون آخو می فرماید نفهمیدم من اون سین آره داری جست که کسی که یه تحصیل کنید ببینید من اون آخو می فرماید این دفاع تمام نیست و این اشکال با قدرت خود باقیست، زیرا ثبوتی که شیخ گفت یا ثبوت واقعی یا ثبوت فلان این توضیحات بعدیش هم خوبه، اما اشکال اصلی باز بیان نشد. اشکال اصلی وقتی بیان میشه که چی؟ اشکال اصلی وقتی بیان میشه که ما بفرمایید بریم سراغ محضر مبارک شما عارضم، بریم سراغ کلام سیر تاریخیش. همونطور که گفتم شیخ داره از میرزا در مقابل ساز اصول دفاع میکنه، آخوندم فریده به شیخ که شما اگر ثبوت تعبدی بگی اشکال داره، اگر ثبوت بفرمایید چی؟ وجدانی بگی باز اشکال داره، زیرا ثبوت که در فرماشاست یا ثبوت واقعی یا ثبوت تعبدی، که ثبوت تعبدی یعنی ترکیب و اثر با حجیت خبر زراره، اما اینکه واقعا بودی یا نه ما کاری نداریم. حال شما در دفاع ثبوت را تعدید کردی، ثبوت واقعی یا ثبوت هر دو اشکال دارن. بعدم در درس شماره 20 شروع میکنه اشکال هر دو رو توضیح دادن. ایراد آخوند برای دفاع اینه که اگر ثبوت واقعی باشه درست نیست، زیرا بحث از عوارض عوارض ذاتی موضوع در علم یعنی بحث از مفاد کانه ناقصه، یعنی موضوع مفروض الوجود داریم که در علم داریم از عوارض ذاتی آن که زائد بر اصل وجود موضوع بحث میکنیم، در صورتی که اگر ثبوت واقعی باشد میشود مفاد کانه تامه، یعنی اصل وجود موضوع که بله قول امام باشه ثبوت واقعی داره و این خارج از محل بحث و کلام. اما اگر ثبوت تعبدی منظور باشه اون موقع خلاصه لاجرم ثبوت تعبدی یعنی عمل به مفاد کلام زراره، ولو آنکه ثبوت واقعی حاصل نشده باشه، به عبارت دیگه وجود ترتیب اثر یعنی حجیت کلام زراره. خب معروض این وجود حاکیه نه محکی، شما هم قرار شد سر محکی بحث کنید، حالا میخوام همه اینا رو که شما بلدید بگم، بعد این جنبندیش باز اونطور در نمیه، بعد این تهش بیاد آقای چند
این نیست. باید ته مسئله این بشه که شما باید ته مطلب رو بگید که آخون میگه اگر شما بگید سنت حاکی اصلاح خود نمیشه آدم این دقتش اینه که آخون آخرش گیر داده تو سغرایا و گیر سغرایا در واقع گیر محقق بروجردی نیست، گیر آخونده با آغازی که آخون سغرایات گیر داده، بعد محقق اصفهانی آمده گفته راست میگه. پس ما باید دستن در واقع ما ملاک رو عوض کنیم. آقای مظفر میگه من دست از موضوع بر میدارم تا ملاک درست بشه تا بتونم سغرایات رو وارد کنم. در واقع اونا همه در مقابل اشکال نهایی خوب فهمیده، سفر انداخته و لذا من هر بلایی سر خودم در باب الحجه بیارم یا در باب اصول عملیه بیارم باز مشکل من رو در باب سغرایات حل نمی کنه. و لذا من وقتی که قرار گرفتار مشکل سغرایات مشکل ما حل بکنم و لزام آقای مظفر میدونی در واقع میخواد بگه من او رو چرا نمیخوام، میگه من اگر رفتم سراغ علت قایی و با قرض نیستادم دیگه او برای چی شما او رو هم که بیارم نه تو سخره از آخرش گیرم. این میشه دفاع نهایی ما از آقای مظفر. میگه من تو تعریفم در واقع دارم به علت قایی تمسک میکنم و با تمسک به علت قایی نه مشکلم رو حل میکنم در ملاک مسئله اصولی با قرض و قایت ملاک مسئله اصولی رو تبدیل میکنم. دیگه او برای چی چون اورم که بیارم آخرش چی رو حل میکنم؟ گندش کن قد هر چی میخواید اضافه کن آخرش تو مرحله چی هستی؟ تو مرحله حجج لغوی و اصولی سغرایات که حل نشده. و لذا ما شاهدی که در یعید رو در عبارت آخون گرفتیم به بیان علت قایی، گفتیم چون یعیدی که در تعریف آخون اومد گفت القواعد الممحد معید ماست، منظورش از القواعد چون گفتن الا استقراق بگیرید که بشه حرف آخون، گفتیم از استقراق هم که گرفته بشه باز میشه حجج صغرا بیرون میمونه، همش میفته تو کبریات. اما اگر چون آخوند در نهایت المطاف گیر داده به سغرایات، شما برید معید تعریف را علت قایی ذکر کنید. وقتی علت قایی رو میارید اون موقع چی میشه؟ یعنی اگر گفتید یعید و عرض ما را، عرض آخوند اینه چون در نهایت المطاف گیری که با آقایون داده خروجه، خب دیگه چرا میرید سراغ القواعد؟ ما دیگه القواعد رو غلط میدونیم که بگیم ال فلانه ال عهده یا ال استقراقه، که اگه کسی گفت ال استقراقه بشه این که موضوع مختلفه. این تو فضای کسیست که هنوز سغرایات رو تعقل نکرده. اشکال سغرایات رو اگر اشکال سغرایات رو تعقل کنه در واقع باید بره سراغ علت قایی. منتها آخوند نه از یه طرف موضوع را قبول داره از یه طرف خواست علت قایی رو درست کنه، از یه طرف موضوع را قبول کرده از یه طرف میخواد علت قایی رو درست کنه، دیگه این تصمیم حق با ما که میل به قایده. اون موقع ببین اینا ته حرفای آخوند منتقل نمی کنه. ته حرف آخوند گیر دادن و آقایون در سغرایا. اگر ته حرف آخوند گیر دادن به آقایون در سغرایات، خب نذاشتید من سیرم رو برم و این سیر رو دارم برای کسی میگم که فرض میکنم نوارایی که پایی رو گوش نداده، یعنی باز با خودم دارم میبرم شب تو فله فله میرزونم که عبارتها رو بخونم یکم توضیحشون بدم و بگم آقا این گیرشه، که اگه بعدنم کسی حال پیدا نکرد اون نوارا رو گوش کنه باز اینجا مشکلش حل بشه. به یه معنا آخوند در واقع گرفتاریش اینه. و اگر ته گیر آخوند گرفتاری کردن مشهور در سغرایاته، معید آخوند میشه چی؟ آقا تمسک به قرض علت قایی، تمسک به علت قایی میشه میز اثباتی به نظر آخوند و منافی با وجود موضوع در ثبوت نیست.
مشهورن گرفته با عرض داشت که وارد نیست.
به خود
موضوعش مبهمه.
آه ها بارک الله. بعد اینجا ما دو تا دفاع داریم. یکی این که چون موضوعش مبهمه، یعنی جوابی که آیه سبحانی دادن به ایشون وارد نیست چون موضوع مبهمه. یکی کل و جز. کل و جز هم قبلا تبیین کردیم که این اشکال نه با مبنای مشهور وارده نه با مبنای خدا آخوند. تو بحث هم کردیم قبلا، منتها قبلا ابهامم گفتم قبلا تو بحثای قبلا بحث کل و جز رو گفتم، تو نوارا گفتم چون مبهمه. ولی من در حاشیه این کتاب المحصول هم دو تا اشکال برفرماش از آی سبحانی نوشتم که لا یرد علال محقق الخراسانی این نکته. آقای فاضل هم سعی کرده دیگه جدل داره میکنه آخوند. آخوند داره با صاحب حضور با مبنای خودش بحث میکنه. حالا میخونیم خود جدل که به درد مخوره برنا حل نکرده مثلا. آقای سبحانی فرموده جدل میکنه، آقای فاضل فرموده جدل میکنه، رضوان الله تعالی علیه. آقای سبحانی فرموده که بفرمایید اشکال وارد نیست با مبنای خود آخوند. نخیر، اشکال با مبنای آخوند وارد نیست، اشکال آخوند به خودش. جدل هم نخواسته بکنه. دو بیان هم اونجا داریم که حالا سیرشو برم چطور سیرشو ردیف میکنی برم برم من خوشم میاد، یعنی دیگه تست هم اینطوری منطقه او جواب و منتظرشم بهم بدی تا که این زیل فرمایش ایشون در باب تعادل ترازی باز یه گیری داره. نه بود معلومه نیست تو زیل نیست، من همه علا که رو به رومی معلومه نیست تو زیل قابل ببینید ارزش اون مطالب. شما راحت میتونید با اون ملاکا تمام این مطالب را نقد کن بذارید کنار. بعد تازه همه این مطالبه که نقد میکنید میذارید کنار، تازه خونه میشه حرف امام. تازه این کدوم چه حرف امام نیست.
نه
تمام نشد دلم برای بیشه این تلفونه میرم دلیم زرین کنم. نه این کار معلمیه آقای چیز.